در تازه ترین پادکست رادیو تجارت نیوز با بررسی ابعاد یک بحران عمومی همراه شما هستیم. بحران دارو، آن هم در شرایطی که دولت مدعی صادرات محصولات دارویی و پزشکی ایران به 20 کشور دنیاست. با ما از استودیوی تجارت نیوز تا کمتر از 20 دقیقه دیگر همراه باشید تا به شما بگوییم شرایط دارو در ایران کنونی چگونه است و چرا در کنار این واژه انواع واژه‌های تلخی چون گرانی و کمبود جا خوش کردند. سلام، صبح پاییزی شما بخیر. من مریم میری هستم و در اولین بخش از پرونده این هفته روایت عاطفه محمودی دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز از وضعیت دارو در ایران را میشنوید. وضعیتی که میتوان آن را یک بحران گسترده دانست.
در شرایطی که مردم حتی داروهای ساده رو به سختی پیدا میکنن، وزیر بهداشت و معاونش از صادرات دارو به 20 و 40 کشور گفتن. سوال اینه ما کدوم رو باور کنیم؟ بالاخره دارو نداریم یا انقدر داریم که میشه صادرش کرد؟ کافیه یه سر به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بزنیم تا صدای خرد شدن استخوان‌های بیماران و خانواده‌هاشون رو زیر بار گرانی و کمبود دارو بشنویم. افرادی که داروخانه‌ها رو یکی یکی می‌گردن و دست خالی و ناامید برمی‌گردن. سالهای قبل صحبت از کمبود داروی بیماری‌های خاص بود، اما حالا توی داروهای ساده و رایج در نسخه پزشکان هم کمبود داریم، مثل سرم و شربت و یه سری مسکن که توی بعضی فصلها تشدید هم میشه، مثل پاییز و زمستان. مرداد ماه هم اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت که 200 قلم کمبود دارو داریم و تداوم این وضعیت هم موجب افزایش مرگ و میرا توی کشور میشه. در جریانید که مد شده تا صحبت از گرانی، کمبود و آشفتگی توی یه بازاری میشه، مسئولان مرتبط هم سریع یه قرارگاه براش تشکیل میدن. خب وزیر بهداشت هم از این قافله عقب نموند و با تشدید مشکلات حوزه دارو از تشکیل یه قرارگاه خبر داد. در واقع عین اللهی هم کمبود دارو و تجهیزات پزشکی رو تایید کرد و برای همین قرارگاهی برای تامین این دو مورد تشکیل داد. اما طولی نکشید که وزیر بهداشت گفت که دارن دارو به کشورهای دیگه صادر میکنن. عین اللهی توی مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران فارما گفت که این نمایشگاه نمایانگر گوشه‌ای از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است که در حوزه دارویی به نمایش گذاشته شده. بعد هم گفت که راهبرد ما مشارکت با دیگر کشورهاست. طی مذاکراتی که با وزرای بهداشت 20 کشور داشتیم از این فضا استقبال کردن. ما هم آماده هر گونه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی هستیم. بعد هم معاون وزیر بهداشت از صادرات دارو به 40 کشور گفت. در واقع اظهارات وزیر بهداشت و معاونش متناقض با اون چیزی که در کف بازار مردم باهاش مواجه هستن و البته متناقض با اون چیزی که قبلا وزیر بهداشت گفته بود. حالا سوال اینجاست که اگر دارو اینقدر داریم که به کشورهای دیگه صادر میشه، چرا نیاز داخلی کشور برآورده نمیشه؟ توی بخشای بعدی همکارانم صادرات دارو از ایران به 40 کشور دیگر رو راستی آزمایی میکنن.
در حالی که مجلس دارد به وضعیت لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدگی می‌کند، مردم تورم را در حوزه‌های مختلفی از جمله دارو و درمان احساس می‌کنند. سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، نگاهی داشته است به گرانی افسارگسیخته دارو با طرح این پرسش که تورم سال 1402 چه اثری بر این حوزه دارو و درمان گذاشته است.
سال هاست که هزینه های بهداشت و درمان به بخش بزرگی از سبد خانوارها تبدیل شده. حتی مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ابتلای یک عضو خانواده به برخی از بیماری های صعب العلاج می تواند باعث سقوط کل خانواده به زیر خط فقر شود. کم نیستند افرادی که به خاطر همین هزینه های گزاف از آغاز یا ادامه فرایند درمانی که به آن نیاز دارند خودداری می کنند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم هم نشان می دهد که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش بهداشت و درمان در حد چند دهم درصد کاهشی بودند، اما تورم سالانه این بخش افزایش یافته، به گونه ای که رقم آن از 49.9% در مرداد به 51.1% در شهریور رسیده. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش بهداشت و درمان در هر دو ماه پایانی تابستان در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات در جایگاه سوم قرار داشته. در شرایطی که هزینه‌های این بخش برای برخی اقشار جامعه کمرشکن شده و بیماران از کمبود و گرانی دارو هم گلایه‌های زیادی دارند، بودجه سال 1402 به ویژه در بخش دارو با انتقادات زیادی مواجه شد. برخی مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان از کم توجهی به طرح دارویار در متن لایحه و در ادامه قانون بودجه سال جاری انتقاد داشتند. طرح دارویار به پرداخت یارانه دارو مربوط می شود که از سال 1401 تصویب شد و قرار است از مهر امسال به جای نهادهای بیمه‌گر به مصرف کنندگان نهایی پرداخت شود، اما در بودجه هیچ منبعی برای پرداخت بدهی‌های دولت در این طرح پیش‌بینی نشده. سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها چندی پیش گفته بود که بودجه مصوب امسال برای یارانه دارو 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما منابع مورد نیاز برای آن بیشتر از رقم مصوب است. بهروز قنبری معاون مرکز بودجه وزارت بهداشت نیز در همین زمینه به سلامت نیوز گفته بود پیشبینی ها نشان می دهند دولت برای اجرای این طرح 105 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، یعنی 36 هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات مصوب. همچنین او تاکید کرده بود که با وجود الزام قانونی اما در بودجه سنواتی از محل طرح هدفمندی یارانه ها مبلغ ناچیزی به طرح تحول سلامت و بیماران خاص تعلق می گیرد. در واقع هرچند بودجه بخش درمان در سال جاری 51% نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما بخش زیادی از این منابع باید صرف حقوق و دستمزد کارمندان یا طرح دارویار شود و بسیاری از نیازهای این بخش در عمل در بودجه مخفول مانده.
جدال میان سازمان نظام پزشکی و بیمه ها بر سر هزینه های درمان تمامی ندارد و در این میان سرگردانی مردم و خصوصاً دهک های پایین تحت پوشش بیمه های درمانی را نباید نادیده گرفت. در شرایطی که تورم بیشترین اثر را بر روی قیمت دارو گذاشته است، از سوی بسیاری از بیمه شدگان خبر می رسد بسیاری از داروها از شمول بیمه خارج شدند. عاطفه محمودی ابعاد این موضوع را در گفتگو با محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور بررسی کرده است.
هیچ دلیلی هم وجود نداره که ما بگیم اگر میگیم تعرفه خدمات درمانی واقعی بشه معنیش این باشه که فشار روی مردم بیاد. نه، ما ساختارهای بیمه‌ای داریم دیگه. بیمه باید این نقش رو ایفا کنه دیگه. بیمه به وظیفه خودش خوب عمل نمی‌کنه. ساختارهای بیمه‌ای ما ساختارهای از هم پاشیده‌ای است. کاملا از هم پاشیده است. حاجی بیمه باید چیکار کنه؟ بیمه باید نقش در واقع نظارت و تنظیمگری داشته باشه، رگولاتور باشه. باید مدیریت کنه که هزینه رو در جای مناسب خودش خرج کنه و از صرف هزینه در جای غیر منطقی جلوگیری کنه. این کاریه که بیمه ما اصلا انجام نمیدن. شما یک مورد پیدا کن که بیمه رفته باشه جلوی یک کار به اصطلاح ما بی اندیکاسیون رو گرفته باشه، بیمه این کارا رو نمی‌کنن. هزینه‌هاشون در واقع زیاد میشه، منابعشون در جاهای غیر لازم صرف میشه. اون جایی که زورشون میره که جبران کنن کجاست؟ به اعضای جامعه پزشکیه. چرا بیمه برای سی تی اسکن و برای استنت و برای فلان بهمان داد بیداد نمی‌کنه؟ چون خودش زینفه، چون شرکت بیمه خودش والکنه تجهیزات، چون شرکت بیمه خودش شرکت توزیع در واقع شرکت پخش دارو داره، خود تولید شرکت دارویی داره. متوجهی؟ خب معلومه که وقتی خود شرکت دارویی داره، خود شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی داره، تمایل داریم که تجهیزات پزشکی هرچی بیشتر استفاده بشه. خب هزینه ها رو اونجا در واقع به آب میدن، حتی در موارد نادرست. اونجایی که باید حق و زحمه کادر جامعه پزشکی رو بدن میان سختگیری میکنن، میان داد بیاد میکنن که ما منابع نداریم.
به سوالی که در ابتدای پادکست مطرح شد بازگردیم. آیا در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت دارو در داخل کشور باید ادعای دولت مردان مبنی بر صادرات داروهای داخلی به 20 یا حتی 40 کشور دنیا را باور کرد؟ امیر داداشی دبیر سرویس سمت تجارت نیوز این ادعا را بر اساس آمارهای گمرک کشور راستی آزمایی کرده است.
اخیراً وزارت بهداشت مدعی صادرات دارو به 40 کشور دنیا شده. جدا از اینکه رونمایی از چنین دستاوردی در شرایطی که بیماران ایران هر روز با کمبود دارو و گرونی اون دست و پنجه نرم می‌کنن استخونشون رو خرد می‌کنه، این آمار نیاز به صحت سنجی داره و اینکه آیا صادرات این محصول گره‌ای از مشکلات رو باز می‌کنه یا نه. سازمان غذا دارو که در حال حاضر آمار و اطلاعاتی درباره صادرات منتشر نکرده و گزارش‌های گمرک هم طوری نیست که بشه اطلاعات دقیقی در این زمینه درآورد. تنها آمار رسمی موجود به اطلاعات سندیکای صاحبان صنایع دارو انسانی مربوط میشه که صادرات دارو به 36 کشور رو در سال 1401 تایید میکنه. اما ارزش کل این صادرات 69 میلیون و 800 هزار دلار بوده که بیش از نیمی از اون هم سر از سوریه درآورده. در بین این 36 کشور صادرات به 10 تا کشور کمتر از 10 هزار دلار بوده. مثلا مالزی پارسال کلن 4290 دلار دارو از ایران وارد کرده. برای پی بردن به ناچیزی این عدد باید گفت که با اون نمیشه حتی 4 تا آیفون 15 پرو مکس خرید. صادرات دارو به 9 کشور دیگه هم بین 10000 تا 100000 دلار بوده. واردات 11 کشور هم از ایران کمتر از 1 میلیون دلاره. میمونن 6 تا کشور که سوریه در صدر اونها قرار داره. بیشترین صادرات دارو ایران به این کشوره که رقمش حدود 38 میلیون دلاره. بعد از سوریه هم به ترتیب عراق، روسیه، افغانستان، ترکیه و ونزوئلا قرار دارند که بین 1 میلیون تا 10 میلیون دلار دارو از ایران وارد می کنند. بدین شکل با اینکه 36 کشور در فهرست مقاصد صادراتی دارو ایران قرار دارند، اما مجموع این صادرات مثلا از نیم فصل حضور رونالدو در لیگ عربستان کمتره. با این حال باز هم دلیل نمیشه دولتی که از هر چیزی برای خودش دستاورد می سازه صرفا با تاکید به اینکه 40 کشور خریدار داروی ایرانی هستن به همین راحتی ها بگذره.
این پادکست را در حالی میشنوید که خبرگزاری دولت ایران را جزو 10 کشور اول در تنوع تولید دارو معرفی کرده و اعلام کرده است بیش از 40 کشور دنیا وارد کننده محصولات دانش بنیان کشور هستند. خبرنگار سرویس استارتاپ تجارت نیوز گزارشی تهیه کرده است از آخرین وضعیت تولید دانش بنیان دارو در کشور.
بیش از یک سال و نیم از سالی که به نام دانش بنیان نامگذاری شد می گذرد، اما به نظر نمی رسد که این حوزه توانسته باشد در تولید دانش بنیان دارو پیشرفت چشمگیری کند. اگر آماری که معاون فناوری وزارت بهداشت اعلام کرده را ملاک بررسی روند تولید دانش بنیان دارو در نظر بگیریم، مشخص می شود که در میان تقریبا 9000 شرکت دانش بنیان ایرانی تنها 1285 شرکت در حوزه سلامت فعال هستند که کمتر از نیمی از آنها، یعنی 40% از آنها در حوزه تولید مواد اولیه داروسازی فعالیت می کنند. همچنین در میان 800 مرکز تحقیقاتی کشور نیز تنها 52 مرکز در حوزه دارو فعال هستند که تا رسیدن به وعده های داده شده در این زمینه فاصله معناداری دارند. از سوی دیگر سرعت تولید علم در حوزه سلامت هم چیزی بیش از 8% گزارش شده که پایین تر از میانگین جهانی به حساب می آید. اما پرسش اینجاست که آیا این شرکت‌ها توانستند تولیدات دارویی دانش بنیان خود را صادر کنند؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست. نکته مهم اینجاست که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در حال حاضر 75 شرکت دانش بنیان در حوزه تولید دارو فعالیت می‌کنند که در مجموع 99 قلم از اقلام دارویی توسط آنها تأمین می‌شود، اما در مورد صادرات وضع فرق می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته ایران نسبت به کل صادرات صنعتی کشور طی چند سال گذشته به طور متوسط 1% بوده و نه تنها نسبت به کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان، بلکه از کشورهایی مانند ترکیه و هند نیز پایین‌تر است.
به به آخرین بخش از پرونده بحران دارو رسیدیم. در این بخش سوسن یحیی‌پور دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز با نگاهی به وضعیت معیشت بازنشستگان به این سوال پاسخ داده که حذف بسیاری از اقلام دارویی از پوشش بیمه‌ای این گروه از زحمتکشان چه تبعاتی را در پی داشته است.
کم و کسری دخل بازنشستگان نسبت به خرجشان کم نبود، حالا پای ماجرای دیگری به زندگی آنها باز شده: حذف تعدادی از داروها از سبد بیمه. البته تورم بالای 40% برای 4 سال متوالی و به صدا در آمدن زنگ خطر بروز ابر تورم، تنها دارو را از سبد خرید آنها حذف نکرده و این روزها جای خالی بسیاری از کالاها و خوراکی‌ها از لبنیات و میوه گرفته تا مرغ و ماهی در زندگیشان دیده می‌شود. پنجم شهریور ماه بود که محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور، در جمع خبرنگاران از حذف اقلام دارویی از سبد بیمه بازنشستگان خبر داد، آن هم 400 قلم. ظاهرا داروهایی که از لیست بیمه خارج شدند عمدتا مسکن و ویتامین هستند، داروهایی که بقای بازنشسته را تضمین می‌کنند و او را سرپا نگه می‌دارند. اما اندکی بعد این سخنان او از سوی شهرام غفاری، مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی، رد شد. او گفت که نه تنها هیچ دارویی هضم نشده، بلکه اضافه هم شده است. با این حال شاید واکنش بعدی اسدی به این سخنان حرف خیلی از بازنشستگان باشد. او به صراحت گفت که همین امروز یکی از همکاران ما به داروخانه مراجعه کرده. از 8 قلم دارو هیچ کدام از داروها تحت پوشش نبودند و به صورت آزاد هزینه ها را پرداخت کرده است. حذف اقلام دارویی برای بازنشستگان در شرایطی است که بیش از 4 میلیون بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و آنگونه که رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری گفته، برخی از بازنشستگان حدود 1,700,000 تومان دریافتی دارند، با وجود تورم بالای 40% و سبد معیشت حدود 23 میلیون تومانی. با این حال کماکان بازار رد و تکذیب ها داغ است و آنکه ضرر می‌بیند، قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر است که سال‌ها رویای فراغت در دوران پیری را در سر می‌پروراند.
پرونده بحران دارو در ایران همینجا به پایان رسید. اما بحران دارو در کشور را نمیتوان محدود به محتویات این پادکست دانست. بسیاری از چالش‌های دارویی همچنان به قوت خود باقی هستند و به نظر می‌رسد که حتی وجود برخی رانت‌ها زمینه را برای سرگردانی و فشار اقتصادی بیشتر بر بیماران هموار کرده است. در شرایطی که شاهد بازگشت سویه جدیدی از کرونا به کشور هستیم، باید پرسید که چه تعدادی از شهروندان می توانند با خیال راحت داروهای تجویز شده را در داروخانه های کشور پیدا کنند و بهای آن را بپردازند. خوشحالیم که این بار هم توانستیم پرونده ای را با موضوعی که شما پیشنهاد کرده بودید در پادکست هفتگی وبسایت تجارت نیوز تقدیم شما کنیم. تجارت نیوز در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت خود منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما درباره این پادکست است. اصلاً چرا منتظر مانده‌اید؟ سوژه هفته آینده را شما به ما پیشنهاد دهید. در دقیقه پایانی این هفته با صدای آسمانی شجریان همراه شما هستیم که مهر ماه به نام خسروی آواز ایران به ثبت رسیده است. ما را به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.
سمن بویان غبار غم چون چینم بشانم پری رویان قرار از دل چون سیزم بستانم به فطرا که جفا دلها